وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن العسكري روحي وارواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثای چند جلسه گذشته که پیرامون سلسله مباحث سیر و سلوک به استاد رسیدیم و سه جلسه در این زمینه صحبت شد. یکی از موضوعاتی که در مورد استاد سیر و سلوکی مطرحه اینه که افراد تو راه خدا میفتن و گاهگاهی ادعی موفق نمیشن و به قول خودمون در جا میزنن، جزء مغبونین قرار میگیرن، چون در بعضی روایات داریم که افراد سه دستن یا سه حالت برای انسان پیش میاد: یک، مرحوم، یعنی مورد رحمت و لطف خدا قرار میگیرن میرن جلو. یه عده مغبون، یعنی در جا میزنن اما میمونن، راکد، غبن، و به قول خودمون که چرا ما نمیریم جلو. نعوذ بالله. یه عده سومی هم هستن که ملعون میشن، یعنی عقبگرد، به جایی که جلوتر برن عقبگردم میکنن، ورود خدا برای ما پیش نیاره. وقت افرادی که خیلی هم این سوال میکنن، میگم آقای موقع حالات خوش داریم، دعایی، نمازی، ذکری، وردی و و و، یه مدت خوبه، یه مدت از دستمون میره، مخصوصا در طلبگی. یه عده از طلاب محترم پایه های حالا دو سه به بالا میگن اون سال اول طلبگی ما حالات خیلی خوشی داشتیم، لذت می‌بردیم از طلبگی، از تحصیلمون، از نماز شبمون، از مثلا دعا و و، اما حالا که اومدیم بالا ببینیم اون حالات سال اول طلبگی رو نداریم، یا گذشته خوب بودیم از دست دادیم. استاد در اینجا نقش داره. بعضی خوب نمیرن مراجعه به استاد نمی کنن، چه بسا اصلا منصرف میشن از سیر و سلوک، یا حتی البته درصدش کمه. بعضی ها میگن از طلبگی هم اصلا میریم بیرون، ما که به درد طلبگی نمیخوریم، ما موفق نیستیم، سال اول خوب بودیم اما بعدا دیگه اون معنویت و اخلاق و اینا رو از دست دادیم، برای چی ادامه بدیم؟ بیم بریم بیرون، ما به درد این کار نمیخوریم. کار شیطون هم در مورد دسته اول، اونایی که دست از سیر و سلوک بر میدارن و ناامید میشن، میگن ما که دیگه اون حالات نیست، پس رها کنیم بره، و بعدم هستش هر دو، هم در مورد اول اونه که از سیر سلوک دست بر میدارن، یا اینه که از طلبگی بدون عذر، چون کفران نعمت میشه. مصداق آیه و من اعرضن ذکری فإن له معیشتا ضنکا میشن. نعمت خدا، یاد خدا تو علم، تو تحصیل، تو سیر و سلوک، حالا همه رو پشت پا بزنه، سرشو بدزه پایین برگرد، خیلی بده، خیلی بده. شبیه به اونایی میشن که با امام حسین تا کربلا اومدن اما بعد رها کردن رفتن. این هم همینطور بده. استاد میاد اینجا امید میده، به عنوان مثال میگه حالا خودت از خودت ناامید شدی، موفق نشدی، یه مدت حالات خوبی داشتی، نماز شبی داشتی، ذکری، وردی، سجده، حالا ناامید چرا میشی؟ از کی؟ از خدا. از خودت ناامید بشه ابی نداره، خوبم هست. انسان گاهی مواقع به جای عجب، غرور، تکبر، شاید اصلا خدا این قبض و بست رو برای سالک به وجود میاره تا امید به خودش نداشته باشه، امیدش به خدا باشه. شگرد و رمز کار شیطان همینجا، به جای اینکه از خودش ناامید بشه، نعوذ بالله از خدا ناامید بشه، میگه خدا ما رو به درد این کار نمیدونه که ما طلبگیر ادامه بدیم یا سیر و سلوک رو ادامه بدیم، به درد این کار نمیخوره. بده، چرا از خدا ناامید میشه؟ این همه آیات و روایات و سیره بزرگان و آیه دیگه بالاتر از این، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. علی برفرض هم گناه هم کرده باشی، خدا میامرزه، چرا دست برمیداری دنبالش؟ و انیب و الی ربکم، خودت تو دامن خدا بیاندار، میگه خدای نمیتونم، لا حول ولا قوت لی، الهی لم یکن لی حول فانتقل به ام معصیته، نمیتونم دست بردارم، نه از خودم دارم ناامید میشم، الا فی وقت ایقظتنی لمحبته، یعنی تو خدای تنبه هم بده، بیدارم بکن، من عاشق خدا، من محبوب خدا، خدا من رو دوست داره، چرا از این خدای خیلی خوب دست بردارم؟ چرا خدا میام؟ چرا ناامید بشم؟ توبه میکنم، از خدا کمک میخوام. بخ استاد یه نقشی داره در اینجا، غیر از امید دادن راهکارهای یاد میده این آقا، دو مرتبه مجدد به نماز شب با اون حالات خوش در نماز، در دعا، در ذکر، در امور دیگه باز پیش بره. یکی از نقش آفرینی استاد همینجاست. موضوع دیگری که مطرح میشه در موارد اساتید، اینها سلیقه های مختلف دارن. به چه معنا؟ یعنی روش های مختلفی که حتی در بزرگان، مثلا مرحوم قاضی رضوان الله علیه، خودش خب یه سبکی داشتن، مرحوم علامه طوقی سبک خاصی، مرحوم آیت الله بهجت یه سبک دیگری، و هاکذا مثلا آن مومان مثال سوم آیت الله شهید دستقیب از شگردهای مرحوم قاضی، اونم یه سبک دیگری. بلکه در این حالی که سبک‌های اینها مختلفه، در امور اینا مشترکن، یعنی در این که هم علامه، هم آیت الله بهجت، هم مرحوم آیت الله دستقیب و بقیه شاگردان اینها، همشون سمت و سوی خدا میرن. دستورات کلی هم مثل نماز شب، نماز اول و مراقبه که الان میخوایم بحث، اگر برسیدیم بحث بکنیم، محاسبه و و اینو مشترکن. در بعضی از مصادیق کاری بله اینو نظریات مختلف، مثلا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه با اینکه فقیه بودن، اصولی بودن، در فقه و اصول هم خوب کار کرده بودن، از شاگردای مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین قرضی اصفهانی، معروف به کمپانی هم علامه، هم آیت الله بهجت، یه همچین اساتیدی رو هم داشتن. اما تشخیص دادن وقتی تشریف آوردند قوم به تفسیر و فلسفه و علوم کلامی یعنی اعتقادی به این سمت و سو تدریس بکنن، تألیف بکنن، ادامه بدن، تقریبا فقه و اصول رو به یک حساب کنار گذاشتن، نه اینکه مخالف شدن. و تو جلسه من یادم اخبارها سوالات فقهی و هم می‌فرمودن در حوزه به اندازه کفاف و نیاز بحث بشه، ما دیگه نمیخوام توی این جلسه ای که داریم صحبت بکنیم بریم سمت سوی فقه، اونجا هست حوزه بیم. یعنی میخواست بفرمان که بحث کلامی، قرآنی، روایی، اعتقادی اون هم مطرح بشه، شبهاتی اگر هستش برطرف بشه، برای این ممهز کرده بودم. اما مرحوم آیت الله بهجت خب دیدیم به فقه اصولشون ادامه دادم تا آخر عمر مرجعیت و اینا به دوششون. تو اون سب نه تعلیفی در موارد تفسیر یا علم کلام یا امثال داره که نداشتم، نه اینکه مبرا بودن و بی چیز، نه، تو این مسیر قرار گرفت. کما اینکه مثلا مرحوم آیت الله دستگیر تا حدودی البته اطلاعاتی که داریم ایشون تو تعلیف و تبلیغ و تو بحثای اجتماعی و مخصوصا تو انقلاب هم نقش مهمی داشتن و تو این موارد بودن. خب بگم این سبک‌های اینطوری که شاگردان سیر و سلوکی مرحوم قاضی یا اساتید دیگر مثلا من جمله آیت الله سعادت پرور میبینیم، مثلا یکی از شاگرداشون تو دانشگاه خب استادم، حالا در چه سطحی هم هستن من نمیدونم، مشغوله، اون آقا در فقه و اصول، اون آقا در تعلیف، اون آقا در قسمت‌های دیگه. این سبک‌ها به اعتبار اون روحیات افراد، اون علومی که کسب کرده، اون نیازی که احساس کرده، در اون زمینه داره کار میکنه. در اون زمینه داره کار میکنه. نمیخوایم بگیم همشون باید یه جور باشن، ولی در اصل مطلب این که سمت خدا داریم میریم و یا اعمالی که انجام میدیم مثل نماز شب و نماز اول وقت و سجده و بعضی از امور، اینو مشترکن. اون مشترکات مهم. البته روحیات هم یه مقدار خوب فرق میکنه. مثلا مرحوم امام رضوان الله علیه که خب فرد جامعی هم بودن در فقه و اصول و فلسفه و علم کلام و تألیف کتاب و، اما یک فرد منحصر به فرد انقلابی و سیاسی که علما شبیه به اون نداشتیم. شبیه به اون یعنی در حد اعلای سیاست که اصلا هیچ کدوم نمیتونست مثل ایشون باشن. خب رویه اینطوری داشت، ولی تو افتاد تو انقلاب کردن و به قول معروف انقلابی شدن. انقلابی اونم از استاد شاه‌آبادی اصلی که گرفته بودن، از سال 41 و 42 افتادن تو این مسیر تا نتیجه هم گرفتن، اما علمای دیگه نداشتن. حالا مثلا به عنوان مثال مرحوم آیت الله نجفی مرعشی رضوان الله علیه تعالی علیه، خب تو کتاب و نشر کتاب و و چاپ کتاب و تو کتاب اصلا کل زندگیشو تو این زمینه، با اینکه مشتهد بودن فقه و اصول و مخصوصا تاریخ و رباط و و حسب و نسب سلسله سادات و امامزاد، از این در از همه اعلا بودن، چیز اوجوبه‌ای بود، اوجوبه‌ای بود. خب تو این مسیر کاره، اما تو مسائل انقلابی مخالف هم نبودن، اما ارادت تام به مرحوم امام رضوان الله علیه این که انقلابی نبودن، می فرمودن علم رو دوش امام، ما تابع امام، ما تو این مسیر کار کرده بود دیگه، تو اون مسیر نبودن. و خوشبختانه خدا میخواست مثل مقام معظم رهبری هم در تاریخ، در رجال و در فقه، در اصول، همین هم که خوندم خیلی قوی، همین دیروز شهادت امام صادق دارن ساعت 11 بود رو کدوم شبکه نمیدونم، صحبت ایشون باره 40 سال پیش تقریبا پیرامون امام صادق مطالب رو چنان خوب پیاده میکرد که تابار نشدیدم مثل ایشون اینطور بیاد درباره شاگردانشون و درباره شعرهایی که زمان ایشون بودن و مثل روزنامه های امروز کار میکردند و تبلیغ میکردند و با مثال های عجیب و غریب اینا رو داشت تشریح میکرد. خب ایشون یک فرد جامعه پامه، برای این روز خدا مثل که ایشون رو برای این روز، اینه بعد از رحلت امام خدا خلقش کرد که این به قول معروف سکانداری انقلاب رو به دوش بگیره و تا الان خدا رو شکر داره میبره جد. منحصر به فرده. دومی پیدا کنید ببینید آیا میتونه مثل ایشون باشه. خدا میخواست، خدا عنایت کرد. علی حال در سیر و سلوک این گونه هستش که آقایون روش‌های مختلف. آخرین جمله یه مطلب دیگه هم عرض کنیم. این اساتید اخلاق سیر و سلوک که در جلسات گذشته عرض کردیم میان از راه عبودیت و بندگی دست افراد رو میگیرن، مطالبشون چیه؟ عرض کردیم ریشش قرآن و روایات. متا یه دستور عملهای ممکنه بدن، میگن این آقا این از کجا این در آورده، از کجا اومده. مثلا فرض کن یک اربعین فلان عمل رو انجام بده، حالا یه ذکری، مثلا فرض کن ذکر شریف لا اله الا الله. تو کدوم روایت داریم که ما یک اربعین هزار مرتبه لا اله الا الله بگیم؟ یا مثلا چند دقیقه دیگه الان اشاره بکنم، ایبی نداره چون بحث اربعین اومد، نزدیک ماه ذی‌القعده هستیم، اربعین کلیمی معروفه که حضرت موسی و با ابنا سلاسین لیله از ماه ذی‌القعده و اتمم ناها به اش دهه ذی‌الحجه فتم میقات ربه اربعین لیله، 40 روز نمیشه که بیان اربعین کلیمی یعنی حضرت موسی کلیم الله. خب استاد ما فرمودد تو این اربعین کلیمیه انشاءالله شکر خدا و نعمتهای یادآوری نعمتهای خدا نسبت به زمانهای دیگر بیشتر بشه، چون توجه به نعمت خودش شکر نعمت حساب میشه، علاوه بر شکر زبانی و عملی که مفصل بحث شد، محبت خدا رو زیاد بکنه. یه دستور عمل دیگری که خود معصوم فرمودن روزه یک شنبه داریم که انسان وضو، غسل، 4 رکعت نماز، 2 رکعت و همچنین 70 مرتبه استغفار اینا انجام بدید. خب معصومین فرمودن میگه استاد این کار تاکید میکنه که حتما انجام بدید، مثل فرض نماز اول وقت و نماز شب که قرآن رو روایت فرمودن، اونتا اساتید تأکید میکنن روی این عمل. و همچنین یکی از موانع سیر و سلوکی خود را تو این اربعین اصلاح کنید. ما موانع زیاد داریم، حالا یا غضب یا شهوت یا خودبینی یا عدم حضور قلب در عبادات و یا وقت خیلی مشکلات داریم معنوی و اخلاقی، بیایم یکیشو تو این 40 روز اصلاحش کنیم. مثلا بنا بذاریم از روز اول ماه ذی‌القعده تا روز عید قربان اگر 40 روز شد، اگرم یه روز ماه ذی‌القعده کم بود تا 11 ذی‌الحجه، بنا بگذاریم حتما این نمازهایی که میخونیم، دعایی که میخونیم، قرآنی که میخونیم با حضور قلب باشه. مشکل خیلی هست این عادت همینجوری میخونیم میره، حالا میخواد حضور قلب باشه و نباشه. خب این خودش هم آدم میبینه برخلاف آیات و روایات. آیات و روایات ترغیب و تحریص به حضور قلب میکنه. علمای اخلاق یه فصل کتابشون پیرامون اون این موضوع نوشتن، مرحوم امام رضوان الله علیه مفصل در کتاب آداب نماز پیرامون حضور قلب بحث کرده. ما چرا نداشته باشیم؟ اصلا یک کتاب در این زمینه چاپ شده، من همش هم خوندم، متاسفانه نام کتاب از ذهنم پرید. یه 15 سال پیش قفسه کتاب های آقای میزبانی بودیم که اصلا کل این کتاب راه و روش های حضور قلب رو از بزرگان، از مرحوم حاجی جواد آقا ملکی تبریزی، از امام راحل، از بزرگان دیگری که به دستش رسیده، تو این کتاب همه رو موضوع بحثشم حضور قلب بود. بیم تو این اربعین کلیمی همینو درستش کنیم، چقدر جلو میریم، چقدر این نماز ما رو بالا میبره، دعای با حضور قلب چقدر مستجاب میشه و ما رو بالا میبره، قرآن با توجه و و خب اساتید این رو دارم میگم. رو چه حساب مثلا میگه 40,000 لا اله الا الله یا فلان عمل یا فلان کار؟ خب اینا مستندشون اربعینیاتیست که معصومین فرمودن. ما هم آیات پیرامون اربعین داریم، هم در روایات متعدد اینا استنباط و استخراج میکنن، نتیجه میگیرن از این روایات اربعینیات که شرش هم در این کتاب سیر و سلوک یا کتاب لب و لباق اونجا علامه تهرانی آورده روایت. یه مقدارش هم مرحوم سید بحرالعلوم در اول کتاب سیر و سلوکش اشاره به این روایات کرده که مثلا اگر 40 نفر جمع بشن یه دعایی رو بخونن خدا مستجاب کنن، پس اون زیارت عاشورا رو بخونن برای رفع بلایی که در سامر فوج فوج بر اثر وبا شبیه به همین کرونا داشتن میمردن، خوندن برا برطرف شد. و همون روایت میفهمد اگه 40 نفر نباشن 4 نفر باشن، هر کدوم 10 مرتبه بخونن نتیجه می. 4 نفر نباشن 1 نفره 40 مرتبه اون عمل رو انجام بده. مثلا مادریست میبینه بچه تشنج پیدا کرده، تب شدید شده، دیگه ممکنه پرزند شاید دست بده، نگران شدید شده، حالا نصف شب هم هست، 4 نفر کجا بخواد پیدا بکنه، یا فرض کن بره 40 نفر رو، میگه خودم میشینم بالا سر بچه از خوابش میگذره، نگران نکنه به مرگش منجر بشه. 40 مرتبه سوره حمد رو میخونه که روایت داریم اگر به مرده خوندید زنده شد تعجب نکنید. از اینا استنباط بکنه هر عمل دیگری رو، اگر انسان مثل همین اربعین کریمیه انسان انجام بده نتیجه میگیره. اساتید اخلاق، مربیان اخلاق، اساتید سیر و سلوک از این اربعینیات این نتیجه رو میگیرن و شبیه به اونو در ذکری، وردی، دعایی و امثال ذالک به شاگرد. حالا اون یه موضوع گاهی موقع 70 یا 100 یا 70 هزار، اون هم باز حساب و کتاب روی حساب اون، حالا بعضیشون حروف ابجد، روی حساب حالات افراد که اگر این مطلب رو، این ذکر رو، این عمل رو این برادر یا خواهر مثلا 40 مرتبه انجام بده نتیجه میگیره. مثل اینه که فرض کن مثلا ما روایت چیزی نداریم کسی 40 مرتبه بره جمع کرا یا مسجد سهله بره، برای که تجربه مجربه که اگر مثلا 40 مرتبه بره جمع کران یا مسجد سهله ممکنه دیدار امام زمان ارواحنا فدا براش حاصل بشه. اینه که این آقایون این مطلب رو بیان میکنن. یه صلواتی بفرستید. الله خب حالا اگر کسی سوال هم داره من دید در خیلی
جمعه تشریف بعضی وقتا پیش میاد در دین کاری که بعضی وقتا انجام میده به عنوان یه منطق دینی ولی خب چیزی وارد نشده از راه تشریف احتیاطا انجام نده بهتر نیست همچل مدارست.
این یک بحثیست که آیا این کم و زیاد کردن ادعیه آیات و روایات از کار آیا اینا بدعت یا نه. مثلا الان رسم تو مابین خواننده های دعای شریف کمیل، دعای مثلا ندبه، مثلا یا رب یا رب یا رب چند مرتبه است؟ 3 مرتبه. اما این میگه بگو یا رب 9 مرتبه 12 مرتبه. وسطش هم اینم بگم یه آبی آبجوشیه چیزی هم میل میکنه مقدار خستگیش در خلق الله با حال خوش یا رب میخونن دیگه، حالم پیدا میکنن. خب حالا از این خوننده حالا چه طلبه چه مده فرق میکنه، میپرسیم دعای شریف کمر چند مرتبه یا رب گفته؟ میگه 3 مرتبه. پس برای چی شما اضافه میکنی؟ میگه برای اینکه حال پیدا کنه. دعای ندبه 1 مرتبه نوشته عینل حسن و عینل حسین، اما چند مرتبه خلق الله با صدای بلند بهار میرن تو فکر امام حسن و امام حسین که مظلوم واقع شدن، یا مثلا قسمت های دیگر دعای شریف نطبه یا دعای کمل یا دعای ابو حمزه و امثال داره. بدعت معناش اینه که من از خودم چیزی رو به اسم این که معصوم فرموده که نفرموده جز ادعا یا قرآن، این حرامه، بدعت گناه بزرگی هم از. اما اگر به این قصد نباشه، به قصد حال پیدا کردن باشه، حتی مراجع ازام میگن تو نماز اگر شما حال خوشی پیدا کردی به جای یک مرتبه ایان کن عبد و ایان کن استعین اینو تکرار کردی، نه به قصد برو، یعنی اشکالی نداره، منتها از حالت نمازگذار خارج نشه. و هاکذا داریم که مثلا امام صادق علیه السلام اگر یادم نرفته باشه ذکر رکوع رو 60 بار یا 70 بار تکرار کرد، سبحان ربی العظیم و بحمده، تو حال گرفته، حال پیدا کرده، سبحان ربی العظیم و بحمده. حالا میگیم امام اینطور گفته، این خدا میگه نه من حال پیدا کردم، خود امام هم اینطور بوده، حال پیدا میکرد تکرار میکرد. و علما هم عرض کردن میگن به قصد ورود، ورود یعنی وارد شده باشه از امام، به این قصد نمیگن، به قصد اینکه حال پیدا کنم. میگن حتی اگر یه ذکری بگی، یه عبارتی بگی، فرض کنید وسط حمد و سوره میبینه هی افکار بی خودی هجوم آورده، لا اله الا الله، لا اله الا الله، یکی دو مرتبه میگه برای اینکه شیاطین دور بشن، ابی نداره، مراجع میگن ابی نداره. ذکر مطلق، اصطلاح مطلق در مقابل ورود، یعنی وارد نشده، به عنوان اینکه یه چیزی بگیم که حواسمون پرت نشه. حتی داریم که در رکعت اول و دوم نماز ظهر عصر جماعت که امام آهسته میخونه و مأمومین نمیشنوند، مستحبه که خود مأمومین ساکت نباشن، ذکری بگن، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، برای اینکه غافل نشن از خدا. ابی نداره، مراجع میگم، من نمیگم. ببینید اینا از معصوم میره. پس بدعت معنیش اینه که من یه چیزی رو اضافه بکنم به کلام امام و به قصدی که بگم امام گفته دروغم دارم، میگم این بدعت نعوذ بالله. یا کم بکنم بگم فلان مطلب رو کاره یا واجه مصطب شما دیگه نگی، بابا من چیکارم؟ مثلا یعلا خیر عمل رو نگی، بگید از صلات و خیر رو من نوم، نماز بهتر از خواب، این چه بدعته؟ تو چیکاره ای که برمیداره تو دین این مطالب رو اضافه میکنی؟ یا اون در میاد میگه که تو نماز اینطوری بایستید، برای ادب و احترام به خدا اینطوری بایستید، دستتون اینطوری کنید، و اگه این کار کردیم نمازون باطل میشه. چرا؟ تو پیغمبر فرمود دستتون رو، البته مصحب حالا آزاد باشه که ابی نداره، حالا مصحبه که مردها بذارن روی ران مؤدب در موقع، اما اینکه اینطوری این بدعت. یا مثلا آمین بعد ولوالی، این آمه چیکار میکنن؟ آمین میگن. چرا میگن؟ اصلا دعا میخوندی، ما میگیم نه، حمد خدا رو داشتیم میکردی، سوره حمد نه سوره دعا، اونا دعا فرض میکنن، آمین میگن، از خودشون هم کلمه رو میگن. اگه ما اینو بگیم چون بدعته، نماز رو باطل میکن. نباید از خودمون چیزی کم و زیاد بکنیم، به اسم امام، پیغمبر و خدا در نماز، در قرآن، در هر عملی، یا تحریف یا بدعت. اما علمای سیر و سلوکی یه چیزهایی رو عرض کردم، کلیاتش رو از قرآن و روایات، مثل همین اربعینیات، استنباط و استخراج کردن، میگن فعلا مثلا فلان ذکر رو چه روز بگو، چه روز زیارت عاشورا بخو، تا یه نتیجه بگیری، حاجتت انشاءالله برآورده بشه. اینم جواب سوال شما. خب بازم سوال کسی داشتن؟ در همین زمینه اگر شبهه‌ای دارید بگید که برطرف بشه. یه صلوات هم بگید. آخرین مطلب، بعضی ها میگن اون فلان استاد آقای توسلیه، یعنی توسلاتش زیاده، حالا به امامان، ایام شهادت ها، ایام ولادت ها و روزه، همه اینا رو داره، اما اون اساتید دیگه ما نمیبینیم، یا میبینیم بعضیشون خودشون هم خیلی گریه میکنن، مخصوصا در ایام شهادت، ذکر و نام مقدس امام حسین و حضرت زهرا، اما بقیه اساتید گویا اینا کاری به توسل ندارن، اونا مثلا توحیدی هم بلا اله الا الله و ذکر لا حول ولا قوت الا بالله و امثال ذلک می‌پردازن. این دوتا رو در مقابل هم میبینم. و یا قسم سومی بعضی ها پیدا میشن میگن اصلا ذکر و ورد هم نگیدن، بشینید توجه به خدا پیدا کنید، هیچی نگید، سرتون رو پایین بیاندازید یا چشاتون هم ببندید، همینجور یک سر توجه به خدا، یاد خدا رو. تو اینم یه سر، یه سری پیدا میشن شعر خیلی میخونن، شعره عاشقانه، آن رو راجع به خدا، راجع به شعری هم به قول خودم شعر زیاد میخونن. اون یکی یه سبک دیگری، مثلا فرض کن میگه بریم سراغ فقرا، سراغ ایتام، بیوه زنها، کمک به اینها که تو روایات زیاد تأکید شده، از این راه به خدا برسیم. جواب ما اونطوری که با بزرگان و علما برخورد کردیم همشو دارن، هم همشون اهل توسل، ما اصلا عالم ربانی استاد اخلاق که با توسل خدایی نکرده مخالف باشه اصلا اون استاد نیستش، قبولش نداریم همشون تر منطور کم و زیاد به خاطر جلساتشونه، حالا گاهی موقع اقتضا میکنه که خونش روزه باشه مثل آیت الله بهجت، اما علامه نداشتن چون مستاجرم بودن بیشتر وقت، نبود مریضم بودن این عباق، اما مخالف توسل نبودن، گریه داشتن، نام امام حسین برده میشد، خودشون روزه شرکت میکردن. نمیتونیم بگیم اون توحیدی بوده، آیت الله بهجت توسلی بوده، نه اونم توسل داشتن، اینم داشت، اون تا اقتضای اینکه جلسه برای امام حسین بگیرن برای علامه نبود با هاکد. و اما شعر، شعر خب اگر کسی عاشق خدا بشه، بارها عرض کردیم اصلا شعر میاد، چون عاشق خود در وصف معشوق شعر بگه، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم مثل امام راحل رضوان الله علیه، یا مثلا خود علامه هم شعر داشتن اما کم، و همچنین بزرگان دیگه هم تو اظهار میکرد، و همچنین مثلا کمک به اینو، خب اینو مخفیانه خیلیشون انجام میدادن، مخفیانه فرض کن آیت الله بهجت به بنده پولی رو میدادن بفهمیدن بده فلانی فلانی فلانی، و بگه شب جمعه مثلا غذای تهیه بکنه، یا پولا بحث غذا هم نبود، این پولو بفرست برو پیش فلانی است بهش بده. خود امام صادق هم اینطور بود، گاهی موقع یه پولی رو میفرستاد به یکی از اقوام، اونم میبرد میداد، میگفت خدا رحمت کنه، دعا در حق اون دهنده میکرد و گلایه میکرد از امام صادق چرا به ما کمک نمیکنه. عجیب این بود، فامیل امام صادق بود، حضرت پول براش میفرستاد، من نمیگفت کی داده، و این خیال میکرد یه نفر دیگه از کمکش میکنه، امام صادق کاری به او مکرر هم این کار رو میکرد. علمای ما خیلی این کار رو میکردن و نمیخواستن معلوم بشه، ولی که مخفیانه بوده. تو حالات اکثر اساتید ما اینو داریم، اما اینکه صبح تا شب کارشون این باشه نه، اقتضا نمیکرد. و هاکزا در مورد توجه، خب جلسات بحث گفتن و شنیدنه، اما بعضی ها وقتشون خب زیاد میذارن، دو سه ساعت ممکنه جلسه شون یه چند دقیقه رو میگن بشینیم بدون ذکر و ورد توجه به خدا پیدا بکنیم، اما یه استادی همش یک ساعت سر و ته جلسه تمام میشه دیگه وقت این کار رو نمی کنه، مجبوره که یه مقدار بیاناتی سوال و جوابی داشته باشه تمام بشه، اونم داره وقته خودش به مناسبت به شاگردش هم داره. الان این برنامه های مختلفی که اساتید دارن، گاهی ما در یه امری خیلی ظاهره، گاهی ما در یه امری معلوم نیست و مخفیه و امثاله. در عبادت و در تحصیل و اینا هم همینطور. یه بحثی هم که داریم در مورد علما، تعدی و حد وسط رفتن شاگردانه، یعنی یک سری نرم تو علم ذوب بشن از عمل و عبادت و معنویت قافه، و بالعکس بیفتن عابد بشن در تحصیل علم قافل. استاد اینجا یه نقشی داره، ببینه این فردی که داره میاد یا از این طرف افراد نیفته یا از اون طرف. افراد هم مختلف، زمان ها هم مختلفه، مثل عرفه و شبای احیا و مثل همین دهه ذی‌الحجه که بعدن میاد، مثلا ادعیه، ماه رجب، ماه شعبان، ماه مبارک رمضان. میخوام بگم زمان و اوقات و حتی مکانها مثل ایام مشهد بودن، کربلا رفتن، خب اون موقع بیشتر انسان توسل و کارهای دیگه ده. این طور نیستش که فقط در یک بُعد شاگرد بخوان اینو پیش بره. اگر متوجه بشن، حالا یا با سؤال جواب یا بدون سؤال جواب، این داره توی قسمتی افراط و تفریط میکنه، او رو میاره در حد وسط قرار میده. این نقش استاده که اگر استاد نباشه، ما خیلی رو دیدیم تو کارهاشون، تو عباداتشون، تو تحصیلشون، حتی تو جهاد با نفسشون به افراط و تفریط و مریضی، حتی جنون، به جنون هم بعضی گرفتار میشن چون راهنما ندارن. اینم باید دقت بشه. خب بحث ما بس بشه، دعا بکنیم و انشاءالله در جلسه دیگر. میخواستم امروز بگم اما خودش اون یک بحث نیم ساعت یا بیشتر طول میکشه. مهمترین دستور عمل اساتید عظام که ما کتابی هم دیدم در این زمینه نوشته شده، مراقبه، مراقبه، مراقبه و محاسبه، که حالا میدهیم جلسه آینده با امید خدا. بسم که العظیم الاعظم، به حق امام زمان، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به حق امام صادق علیه السلام، فرج امام زمان، ارواح و نافداه رو نزدیک بگردان. دلهای ما رو همچون دل امام زمان جایگاه محبت و معرفت خودت و اولیاءت، خصوصا 14 نور پاک علیهم السلام قرار بده. توفیق عبادت و بندگی، تحصیل علم و عمل با اخلاص به همه مرحمت بفرما. رهبر عزیزمان، انقلاب ما، ناموس ما، دین ما، نسل جوان ما، در پناه امام زمان حفظ بگردان. شر دشمنان اسلام، مخصوصا آمریکا و اسرائیل، رو به خودشون برگردان، نابودشان بگردان. روح و ریحان و نور از جلسه ما به ارواح پاک شهدا، امام و شهدا، اساتید عظام، اموات و ذوی الحقوق، عائد و واصل بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.